ساعت 5 عصر، من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. لوید رستیز اردوی پاکستان در ادامه تلاش های صلح از کابل بازدید میکنه.
امیدوار هستیم که این سفر جنرال باجوه با نتایج خوبی همراه باشه.
صدها معلم حاضرند در مکتبی که روز شنبه در کابل شاهد حمله مرگبار بود داوطلبانه تدریس کنند.
حداقل یک روحی بخشی برای جنا باشند و اینا تصمیم گرفتند که در اینجا مصروف تدریس شوند.
چرا حزب التحریر بدون مجوز در افغانستان فعالیت دارد؟
اینکه آنان بر ایجاد خلافت اسلامی تاکید می کنند، در اصل آنان خودشان را مکلف نمی دانند که خود را در وزارت عدلیه یک کشور راجستر کنند.
و اروپا محدودیت های بیشتر کرونا را کاهش می دهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. لوید رستیز های پاکستان و بریتانیا امروز به صورت اعلام نشده وارد کابل شدند و وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلا عراق را نکوهش کرده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. ارگ با پخش خبرنامه گفته است که دولت افغانستان از اعلام آتش بس آگاهی دارد، اما در کنار مردم به برقراری آتش بس واقعی و دائمی تاکید می کند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم امروز در پیام بر رسانه ها گفت که با وجود اعلام آتش بس موقت راه بیرون رفت از بحران فعلی تسریع مذاکرات، اعلام آتش بس دائمی و قطع جنگ در افغانستان است.
در گذشته ها هم جمهوری اسلامی افغانستان بارها به مناسبت های خاص و روزهای عید آتش بس یک جانبه را اعلان کرده که فرصت کوتاه آرامش را برای مردم افغانستان تهیه می سازد، اما یک رای حل دائمی برای مشکل افغانستان نیست.
گروه طالبان یک شنبه شب آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرد. آتش بس در حال به اجرا گذاشته می شود که رمضان امسال از مرگبارترین ماه‌ها در افغانستان بود. پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواهان کاهش خشونت‌ها حداقل برای 90 روز در افغانستان شده بود. لوید رستیز های پاکستان و بریتانیا امروز به صورت اعلام نشده وارد کابل شدند. دو منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که قمر جاوید باجوه لوید رستیز اردوی پاکستان به کابل رسیده، اما در مورد سفر جنرال نیکولاس پاتریک کارتر لوید رستیز بریتانیا جزئیات ندادند. طاهر خان خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد گزارش می‌دهد که امراه با باجوه جنرال کارتر هم در این سفر امراه است. طاهر خان به نقل از منابعش می‌گوید بریتانیا تلاش دارد برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان میانجیگری کند.
برطانیه غواری زمون چه معلومات دی چه در پاکستان
بر اساس معلومات ما بریتانیا میخواهد به اعتمادی میان افغانستان و پاکستان پایان یابد و همکاری دو کشور بیشتر شود. این معلومات در اسلام آباد از سوی بریتانیا پخش شده. در اعلامیه بخش اطلاعاتی اردوی پاکستان یا ISPR هم آمده که لوید رستیز های بریتانیا و پاکستان با هم نشست مشترک برگزار کردند.
سفر لوید رستیز های بریتانیا و پاکستان به کابل در حال صورت می گیرد که در آستانه عید با اعلام آتش بس 3 روزه میدان های جنگ خیلی گرم شده که علاوه بر جوانب درگیر و غیر نظامیان هم تلفات سنگین وارد کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری طالبان را بازداشت کرده که قتل‌های هدفمند را در کابل انجام می‌دادند. در خبرنامه این اداره آمده که عملیات به منظور بازداشت مزنونین در حوزه‌های امنیتی 12 و 19 کابل صورت گرفته است. در ادامه گفته شده که شورشیان بازداشت شده در 6 قضیه به شمول جاسازی ماین‌های مغناطیسی و پرتاب بمب‌های دستی بر پوسته‌ها دست داشتند. خبرنامه می‌افزاید که بازداشت شده‌ها اسلحه و مواد منفجره را از یک قمندان در ولایت لغمان به دست می‌آوردند. ریاست عمومی امنیت ملی جزئیات بیشتر نداده که این افراد چه وقت و مشخصاً از کدام منطقه کابل بازداشت شدند. طالبان تا هنوز در مورد چیز نگفتند. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلای عراق را نکوهش کرده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران در تهران گفت کشورش از عراق میخواهد تا از مسئولیت مکانهای دیپلماتیک ایران در آن کشور اطمینان دهد.
جمهوری اسلامی ایران شدیداً محکوم میکنه تعرض به اماکن دیپلماتیک خودش در عراق رو. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب یادداشت اعتراضی رو به سفارت عراق در تهران تسلیم کرد.
گزارش ها می رسانند که گروه از معترضان عراقی بخشی از کنسولگری ایران در شهر کربلا را دیشب با آتش کشیدند. اعتراض ها علیه ایران یک شنبه یک روز پس از کشته شدن ایهاب وزنی فعال برجسته در عراق راه اندازی شد. وزنی از تنظیم کننده های اعتراض هایی بود که در سال 2019 علیه حکومت عراق راه اندازی شد. او از منتقدان سرسخت فساد اداری و نفوذ تهران و همچنان ملیشه های مرتبط با ایران در عراق بود. و صدر اعظم ژاپن میگوید به خاطر برگزاری بازی های المپیک توکیو نباید مردم را به خطر انداخت. یوشیدی سوگا امروز گفت برگزاری بازی های المپیک هیچگاه برایش اولویت نیست، بلکه او در همگیری ویروس کرونا به فکر محافظت از مردمش بوده است. قرار است بازی های المپیک توکیو که یک سال بعد تعویق هم افتاد از 23 جولای تا 8 اگست امسال برگزار شود. همزمان با اظهارات صدر اعظم ژاپن، نتیجه یک نظرسنجی هم در آن کشور نشر شده که نشان می‌دهد حدود 60% از شهروندان ژاپن خواهان لغو بازی‌های المپیک هستند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که بیش از 300 هزار امضا هم در ژاپن جمع‌آوری شده تا از برگزاری المپیک امسال در توکیو جلوگیری شود. پایان خبرها.
طوری که در خبرها شنیدید، لوی ترستیزان پاکستان و برطانیه به صورت غیر مترقبه وارد کابل شدند. دو منبع ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که قمر جاوید بجوه لوی ترستیز اردوی پاکستان به کابل رسیده، اما در مورد لوی ترستیز برطانیه جزئیات داده نشده است. ولی خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد گزارش میدهد که همراه با بجوه لوی ترستیز اردوی برطانیه هم به کابل رسیده است. طاهر خان به نقل از منابع خود میگوید برطانیه تلاش دارد برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان میانجیگری کند. سفر لوی ترستیز های برطانیه و پاکستان به کابل در حال صورت میگیرد که طالبان به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روزه اعلام کردند. گزارش ها می رساند که آقای بجوه با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان ملاقات کرده است. همچنین قرار است او با رئیس جمهور غنی و دیگر رهبران نیز ملاقات کند. جنرال بجوه در اخیر ماه مبارک رمضان وارد کابل می شود که حمله مرگبار شنبه در کابل بر اوضاع سیاسی و امنیتی پایتخت سایه افگنده و گفتگوی صلح از مدت به بن‌بست مواجه می باشد. در آغاز گفتگو از عبدالباری عارض کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی پرسیدیم که جنرال بجوه با چه پیامی به کابل شاید آمده باشد.
یکی جنرال بجوه آمده به کابل یقیناً که در ارتباط به صلح و مقدمه برابر کردن مقدمات کنفرانس آینده که در نظر است بحث خواهد کرد. ما فکر میکنم که وقتی از رسیده که حکومت افغانستان با پاکستان یک تفاهم اساسی در ارتباط به ایجاد صلح در افغانستان یک صحبت مثبت داشته باشند و امیدوار هستیم که این سفر جنرال بجوه با نتایج خوبی همراه باشه و یقینا حکومت افغانستان و طالبان هر دو جانب آماده بسازن که در کنفرانس اینده صلح اشتراک بکنن و از یک موقف مثبت و عالی نمایندگی بکنن.
کرد.
آره صاحب، واقعات امنیتی اخیر در کابل و در لوگر و اظهاراتی که رهبری افغانستان داشت، چه تأثیر روی تلاش های صلح داشته؟ رئیس جمهور غنی به طالبان اخطار داده که نیروهای امنیتی موقف جدیدتری در مقابلشان خواهد گرفت، در حالی که طالبان دیروز آتش بس هم اعلان کردن، آتش بس البته موقت در روزهای عید.
شکی نیست که هر واقعه دلخراش و ناخوشایند در این مرحله اساس که مسائل صلح مطرح است تاثیرات بعد خود داره، اما افغانستان 40 سال میشه با چنین قضایا روبرو هستند، یعنی قتلای دست جمعی، بمباری روسیه ها، مسجد ها، انتحاری ها، این مسائل در افغانستان 40 سال میشه که دوام داره. ولی مسئله صلحی که و یا شرایطی که برای صلح قالب میان آمده، این استثنایی است، از این باید استفاده شود. مسائل خود تو کوچک به او مربوط دانستانه شود. شکی نیست که حالا حالاتی جنگ از هر طرف کوشش میکنه یک عملی را مرتکب شو و جانبی هم شما متوجه باشین رئیس جمهوری افغانستان گفته است که غیر طالبا 20 گروه تروریستی دیگری در افغانستان فعال است.
سوال اخیر مئیس که آره صاحب، اردوی پاکستان چقدر نفوذ میتونه داشته باشه میان طالبان؟
ما فکر میکنم که بجای از اینکه نام از اردوی پاکستان گرفته شو، بهتر است بگویم که کشور پاکستان یا حکومت پاکستان چقدر در موضوعات افغانستان دخیل مانده. بدبختانه بگویم که از 40 سال به این طرف در اثر برنامه نامناسب ایالات متحده آمریکا پاکستان واداشته شده که در موضوعات افغانستان دخیل بمانه، چی از ادمی گروه های تروریستی که اکنون شما شاهدش هستین، این تمامش گروه های هستن که ایالات متحده آمریکا و غرب در جریان به اصطلاح جهاد افغانستان دروازه های پاکستان بر روی همه باز گذاشته بودن، حتی تشویق میکردن، ترغیب میکردن که تمام جهان چی از ازبکستان، چی از تاجیکستان، چی از ممالک عربی بین و اینجا در جهاد سهم بگیرن. اون مو بهیر است که این شهر چنان قوی ساخته که امروز افغانستان هم از او صدماتی برمیداره و حتی پاکستان هم از او صدماتی برمیداره. من فکر میکنم که توافق و همدلی حکومت افغانستان و پاکستان میتونه با اکثر قضایای بغرنج نقطه پایان بگذاره.
عبدالباری عارض، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، درباره بازدید لوی درستیز اردوی پاکستان از کابل ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باشندگان هرات از اعلام آتش بس از سوی طالبان در 3 روز عید استقبال می کنند و از حکومت و طالبان می خواهند که برای برقراری آتش بس دائمی اقدام کنند. آنها تداوم جنگ و ناامنی را به نفع هیچ یکی از طرف‌های درگیر جنگ نمی‌دانند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
اعلام آتش بس در روزهای عید برخی از افغان‌ها به شمول لطیفه 25 ساله را خوشحال کرده. او سپسر مامای خود را در ولایت‌های کابل و کاپیسا طی 3 سال اخیر از دست داده. تنها خواست لطیفه برقراری آتش بس دائمی است.
من شخص هستم که 3 نفر از عضو فامیل خود در جنگ از دست دادم که اینا عضو نیروهای امنیتی در کشور بودن و من خوشحال میشم که این آتش بس ادامه پیدا بکنه و مختص به این 3 روز عید نباشه و ما شاهد این کشتارها و این از دست دادنهای عزیزان خود دیگر در جنگ نباشیم.
جواد 23 سال دارد و زندگیش در جنگ و ناامنی سپری شده. او از اعلام آتش بس گروه طالبان در روزهای عید استقبال میکند، اما بر برقراری آتش بس دائمی تاکید دارد.
من به عنوان یک جوان از اعلام 3 روز آتش بس استقبال میکنم و میخوایم که آتش بس ادامه داشته باشه تا دیگر جوانان امانند خودم در کشور قربانی جنگ نشن و کشور از بیشتر به تباهی کشیده نشه.
این آتش بس در حال اعلام میشود که عصر روز شنبه در انفجار موتربمب و 2 انفجار پیهم در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل، به گفته مقام‌ها در وزارت داخلی افغانستان بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان طالبان را مسئول این رویداد می‌داند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و آن را نیکوش کردند، اما گروه داعش مسئولیت این حادثه را پذیرفته است. شماری از فعالان مدنی هرات در یک کنفرانس خبری از حکومت و گروه طالبان خواستند که گام‌های عملی برای تامین آتش‌بس دائمی بردارند. سید اشرف سادات، یک تن از فعالان مدنی هرات:
مردم افغانستان خواهان صلح هستم، امیدواریم که همان طور که آتش‌بس های موقت اعلان میشه به شکل دائمی اعلان آتش‌بس بشه و پروسه صلح روند تدریجی خود طی کنه و ما شاهد یک دیگرگونی مثبت در راستای صلح افغانستان باشیم.
گروه طالبان ناوقت شب گذشته اعلام کرد که در سه روز عید فطر حملاتشان را بر نیروهای افغان متوقف می کنند و به حالت دفاعی متوسل می شوند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که دو طرف در سه روز عید اجازه رفت و آمد به مناطق تحت کنترلشان را ندارند. گروه طالبان در عید فطر سال 1398 خورشیدی نیز آتش بس سه روز اعلام کرده بود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در واکنش به اعلام آتش‌بس طالبان در روزهای عید گفته است که تنها راه حل برای بیرون رفت از بحران کنونی افغانستان تسریع مذاکرات صلح، آتش‌بس دائمی و قطع همیشگی جنگ است. او بار دیگر تاکید کرد که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیش از 300 معلم در کابل حاضر شدند که به گونه داوطلبانه در مکتب سید الشهدا و سایر مکتب‌های ناحیه 13 شهر تدریس کنند. آنها به دنبال حمله مرگبار روز شنبه به این مکتب این تصمیم را گرفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
ده ها آموزگار درخواست دادند که به دانش آموزان مکتب سید الشهدا و دیگر مکتب های ناحیه 13 شهر کابل که با کمبود آموزگار روبرو هستند تدریس کنند. امان فرهمند، یکی از آموزگاران داوطلب و سازماندهندگان این اقدام داوطلبانه، گفت که آموزگاران به گونه خود جوش برای روحیه بخشیدن به دانش آموزان و پر کردن ساعت های درسی آنان دست به چنین اقدام زدند. آقای فرهمند افزود که تا حال بیش از 300 تن حاضر شدند که در این مکتب ها تدریس کنند. او نام های آنان را در صفحه فیسبوکش منتشر کرده است. به گفته او بیشتر این آموزگاران داوطلب مردان هستند و شمار زن هم در میان آنان حضور دارند. او افزود که برخی از آنان کارمندان نهادهای مختلف و عده دیگر افراد تحصیل کرده بیکار هستند.
با مدیریت مکاتب هماهنگی بکنیم و چه تعداد آموزگار نیاز دارند متناسب با نیازمندی از آنها با دوستان درخواست دادن ما در اونجا جذب میکنیم. تنها مکتب سید الشهدا نیست، در کنار مکتب سید الشهدا ما مکتبی داریم به نام چهل دختران، در کنار از مکتب فیض محمد کاتب، مکتب شهرک صفا هست و مکتب زینب کبرا هست. کمبود شدید آموزگار یا معلم دچار هستند.
رحمت الله و راضیه دو تن از آموزگاران داوطلب هدف خود را چنین توضیح دادند:
بسیار حادثه دلخراش ضد بشری و انسانی در مکتب سید الشهدا رخ دادند. به این لحاظ اینا خواستن که حداقل یک روحیه بخشی برای جناب باشند و اینا تصمیم گرفتن که در اینجا مصروف تدریس شوند.
در غرب کابل میگن مکاتب بسیار زیاد است و استادان کم، شاگردان بسیار بیشتر هستند. به دلیل تنفایشان خالی همانا و وقتشان ضایع نشوند چون حوادثه دلخراش پیش آمده.
در همین حال دانش آموزان این مکتب گفتند که در هر شرایط به آموزش ادامه خواهند داد. نادره حسینی، یکی از دانش آموزان مکتب سید الشهدا:
خب وقتی اینا میاد ایوان درس میکن ما با دو برابر قوت چیزی پیش داشتیم میدیم درس میخوانیم و ما شکست قبول نمیکنه.
با این حال برخی ها همانند صبرگل هستند که خانواده های آنان دیگر اجازه رفتن به مکتب و مکان های آموزشی را برایشان نمی دهند. دلیل آن هم کشتار و حمله هایی است که جان همسن و سالانشان را گرفت.
من دیدم بابا تهدیدم کردن ولی باز ما ادامه دادیم برافتن خود به مکتب. تظاهرات هم کردیم ولی در مقابلش چی شد؟ اومد پیش مکتب ما انفجار داد. شخصا من خودم خیلی کسای دیگه هم هست که خانواده‌ها اجازه نمیده که دیگه دست بخونه. منو میگم این کسا هم دفتر گرفته قدر سال درس خونده سنف دوازده ششهید شد اونا چی شد که تو مانه من شخصا خود من نمانده که کورس برم.
همچنین سخنگوی وزارت معارف گفته که پیش از این نیست تجربه های مشابه وجود داشت که آموزگاران به گونه رضاکارانه تدریس کردند و نتیجه مثبت به همراه داشته است. نجیبه آریان گفت که اگرچه 25,000 آموزگار در کابل مشغول تدریس هستند، با آن هم بیشتر مکتب ها با مشکل کمبود آموزگار روبرو هستند.
تا زمانی که چالش معلمین حق الزحمه هست و ما بتانیم که این معلمین را جذب بکنیم، تا زمان نه تنها در مکاتب حوزه 13 هم بلکه در تمامی حوزات ما داریم معرف دوستایی را که به گونه رضاکار در کنار معلمین رسمی ما اینا تدریس میکنن و کوشش میکنن که مشکلات معرف خود را حل بکنن.
این اقدام آموزگاران در حال است که در حمله روز شنبه بر دانش آموزان مکتب سید شهدا بیش از 50 تن جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به دنبال این حمله روز یک شنبه گفت که به سرور دانش معاون دومش دستور داده که در مشورت با اهالی منطقه در دو هفته طرحی برای تامین امنیت این منطقه ارائه کند. این در حال است که باشندگان ناحیه غرب در برخی وقت‌ها همچون روزهای مناسبتی مانند 10 محرم خود دست به کار شده و امنیتشان را تامین می‌کنند.
هرچند حکومت افغانستان بر فعالیت حزب التحریر محدودیت وضع کرده، اما نتوانسته که جلوی فعالیت این حزب را بگیرد. حزب التحریر در افغانستان به عنوان یک حزب رسمی ثبت نشده است، اما آیا این حزب میتواند تهدید برای آینده افغانستان باشد؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
حزب التحریر حزبی که به دنبال ایجاد خلافت اسلامی در سراسر جهان فراتر از مرزهای افغانستان است و قوانین ایجاد شده از یه حکومت کنونی افغانستان را در تقابل با تفکر اسلامی می داند. این حزب 68 سال پیش از سوی تقی‌الدین نبهانی در فلسطین ایجاد شد، اما پس از آن فراتر رفت و در کشورهای اسلامی زیادی رخ نکرد. اما در این اواخر به شمول تاجیکستان، ازبکستان، اندونزیا، بنگلادش و ترکیه در بسیاری از کشورهای اسلامی بر فعالیت این حزب محدودیت وضع شده است. حزب التحریر در سال 2003 در افغانستان آغاز به فعالیت کرد و به جلب و جذب مردم پرداخت، اما فعالیت این حزب با مخالفت هایی هم همراه بود. واکنش به فعالیت حزب التحریر در افغانستان در سطح بالاتری آن در سال 2015 از سوی عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی وقت نشان داده شد. او در ماه نوامبر همین سال حزب التحریر را بخش ملکی سازمان های تروریستی دانست. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در ماه فوریه سال جاری میلادی گفت این حزب در وزارت عدلیه ثبت نیست و پس از این اجازه فعالیت ندارد. آقای صالح برخی از اعضای حزب التحریر را به داشتن رابطه با برخی گروه های تروریستی متهم کرد و خطاب به آنان اظهار داشت که از تبلیغات ضد حکومتی دست بردارند. اما یا حکومت توانسته که جلوی فعالیت حزب التحریر را بگیرد؟ با گذشت نزدیک به 3 ماه از هشدار معاون نخست رئیس جمهور غنی در پیوند به تهدید فعالیت حزب التحریر، هیچ یک از نهادهای امنیتی و استخباراتی حاضر نیست که از کارهای صورت گرفته در راستای منع فعالیت این حزب گزارش ارائه کند. در کنار این حزب التحریر هنوز در سراسر کشور فعالیت دارد و مسئولانش میگویند که حکومت برای اثبات اتهامایش هیچ مدرکی ندارد. سیف الله مستنبر مسئول مطبوعاتی این حزب بر افغانستان در رادیو آزادی گفت
یا القابی هستند که غرب علیه امت مسلمه وارد میکنه و تحت می عناوین جنگ خود علیه امت مسلمه به پیش میبره.
با آنکه بر اساس قانون اساسی افغانستان هر حزب سیاسی برای جواز فعالیتش باید در وزارت عدلیه ثبت شود، اما حزب التحریر این سند را هم ندارد. سخنگوی این حزب میگوید که به وزارت عدلیه مراجعه کردند، اما به این دلیل که این وزارت پالیسی به مثابه حزب التحریر در راستای ساختن نظام خلافت جهانی ندارد و قوانین طرح و تدوین شده برای تأسیس احزاب هم غیر اسلامی است، آنان به هیچ نتیجه دست نیافتند. ماده 35 قانون اساسی افغانستان و برخی ماده های قانون ایجاد احزاب سیاسی، ایجاد احزاب سیاسی را تشریح کرده که یک اصل اساسی آن ثبت شدن در وزارت عدلیه است. ما با وزارت عدلیه افغانستان تماس گرفتیم، اما راضی عبداللهی مسئول مربوطه آن با وجود اعلام آمادگی حاضر به گفتگو در این باره نشد. اما چرا حزب تحریر نمی خواهد که جواز فعالیت رسمی بگیرد؟ عبدالستار سعادت آگاه امور حقوقی می گوید
این که آنان بر ایجاد خلافت اسلامی تاکید می کنند، در اصل آنان خودشان را مکلف نمی دانند که خود را در وزارت عدلیه یک کشور راجستر کنند، چون که آنان مخالف نشنالیزم هستند و این مفاهیم را به رسمیت نمی شناسند.
با گفته آقای سعادت، این تفکر حزب تحریر سبب شده که در شماری از کشورها به مثابه یک جریان هراس افغان شناخته شود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا حزب تحریر برای افغانستان یک تهدید است؟ مسئولان این حزب میگویند که اساس آنان اسلام است و در هیچ کشور فعالیت مسلحانه انجام نمیدهند، با گروه های تروریستی هم رابطه ندارند و دست به افراطیت هم نمیزنند. سیف الله مستنبر مسئول مطبوعاتی این حزب بر افغانستان به رادیو آزادی گفت
و اگر قوانین افغانستان به اساس قرآن، سنت، اجماع و قیاس استنباط شود و بالاخره توسط یک عالم مجتهد اجتهاد شود، هیچ فعالیت ما خلاف از واقع نمیشه.
اما نجیب الله یازاد، فعال سیاسی و رهبر جنبشی باور، میگوید این گونه سرکشی ها از قوانین زمینه مداخلات استخبارات بیرونی را فراهم میکند.
اگر ادعا شود که چنین جنبش های که در اینجا فعالیت میکنه برای کل جهان اسلام است، بنابر این آنها درهای استخبارات کشورهای دیگر را باز کرده منافع کشور دیگر امثال افغانستان را با خطر مواجه میکند.
اما عبدالستار سعادت آگاه حقوقی میگوید در حالی که افکار و نظام های جهان کنونی نسبت به گذشته ها تغییر کرده، حزب تحریر خواهان برپایی یک خلافت اسلامی جهانی است و رسیدن به آن از امکان بدور است.
اگر آنان این نظام ها را به چالش بکشند، یا هم سقوط دهند و یا هم قدرت را به دست بگیرند، آن غیر از راه انتخابات خواهد بود، چون که آنان به انتخابات باور ندارند. پس از آن آنان برای افغانستان خطر به شمار خواهند رفت و این مفکوره عملی نیست.
در همین حال طالبان میگوید که این حزب در مناطق تحت کنترل این گروه فعالیت ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، بر رادیو آزادی گفت در مناطق آنان حاکمیت دارند، این گروه حضور ندارد و اگر از آدرس این حزب تهدید متوجه آنان شود، بر ضدشان اقدام خواهند کرد. حزب تحریر خروج این نیروهای خارجی را از افغانستان یک موضوع عادی میداند، چون به قول مسئولان آن تمام حکومت هایی که بیرون از چوکات خلافت اسلامی حاکم هستند برای این حزب قابل قبول نیست. حزب تحریر در افغانستان دفتر و شعبه رسمی ندارد و در کل زیر قیادت یک امیر به گونه پنهان فعالیت دارد. این حزب منابع تمویلش را کمک اعضای آن میداند. این حزب تحریر اساس کارش را رسیدن به خلافت اسلامی در سراسر جهان میداند، با پول، ملت، قوم و مسائل دیگر باور ندارد و به همین دلیل شماری اعضایش را اعلام نمی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کشورهای اروپا محدودیت‌های کرونا را بیشتر کاهش می‌دهند. کمپین‌های واکسین کرونا در اروپا مؤثر بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
بریتانیا از کشورهایی است که انتظار می‌رود محدودیت‌های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را رفع کند. این اقدام پس از آن اتخاذ می‌شود که کمپین تزریق واکسین کرونا در بریتانیا باعث شده که موارد مثبت و شمار مرگ میر ناشی از این نمگیری کاهش یابد. انتظار می رود که بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، امروز جزئیات بیشتر را در مورد رفع محدودیت ها اعلام کند. گفته شده که بر اساس آن از هفته ماه می مردم می توانند که در داخل خانه ها و یا در مکان های سربسته دور هم جمع شوند. بریتانیا در ماه فوریه اعلام کرد که طی 4 مرحله محدودیت های وضع شده را رفع خواهد کرد. مقام های بریتانیایی در آن زمان گفته بودند که این برنامه طی چندین ماه به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. دفتر صدر اعظم بریتانیا دیروز در بیانیه گفت نقشه راه برای مبارزه با کووید 19 ادامه دارد. این دفتر گفته که برنامه واکسیناسیون این کشور ادامه خواهد یافت و بیش از 2/3 بزرگسالان در بریتانیا حداقل اولین دوز واکسن را دریافت کردند. اسکاتلند، ویلز و آیرلند شمالی نقشه رای خود را برای کاهش محدودیت های ویروس کرونا اجرا خواهند کرد. بعد از این که موج سوم ویروس کرونا بسیاری از کشورها را مجبور کرد که محدودیت ها را افزایش دهند، با این محدودیت ها شمار موارد مثبت و مرگ میر کاهش یافت. اسپانیا دیروز نهم مایمی از وضعیت اضطراری 6 ماهه بیرون شد. رفع محدودیت از اجتماعات و رستوران ها باعث شد که شهروندان این کشور به تجلیل از آن به جاده ها برایند. اما مقام های اسپانیایی گفتند که رفع محدودیت ها به این معنا نیست که مردم توسعه های جدید را نادیده بگیرند. در جرمنی بیش از 7 میلیون نفر که واکسین شدند اکنون از بسیاری محدودیت ها معافند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از این همه‌گیری در ایالات متحده، جایی که 56% از افراد بالغ آن حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند، کاهش یافته. مقام های آمریکایی گفتند که در حال حاضر برنامه تشویق مردم برای دریافت واکسین کرونا جریان دارد. ایالات متحده بالاترین میزان مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در جهان را تجربه کرده که در آن 581,000 نفر در این کشور جان باختند.
با گزارش وضعیت شیوع کرونا در اروپا، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. در باقی مانده برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را می‌شنویم، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش‌بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. گروه طالبان یک شنبه شب آتش‌بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرد. لوی دریستیس های پاکستان و بریتانیا امروز به صورت اعلام ناشده وارد کابل شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری طالبان را بازداشت کرده که قتل‌های هدفمند را در کابل انجام می‌دادند. در خبرنامه این اداره آمده که عملیات به منظور بازداشت مظنونین در حوزه‌های امنیتی 12 و 19 کابل صورت گرفته. وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلای عراق را نکوهش کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران در تهران گفت کشورش از عراق می‌خواهد تا از مسئولیت مکان‌های دیپلماتیک ایران در آن کشور اطمینان دهد. و صدر اعظم ژاپن می‌گوید به خاطر برگزاری بازی‌های المپیک توکیو نباید مردم را به خطر انداخت. یوشیدی سوگا امروز گفت برگزاری بازی‌های المپیک هیچگاه برایش اولویت نیست، بلکه او در همگیری ویروس کرونا به فکر محافظت از مردمش بوده است. قرار است بازی‌های المپیک توکیو که 1 سال به تعویق هم افتاد از 23 جولای تا 8 اگست امسال برگزار شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که با جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می‌کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه‌های زندگی آشنا می‌شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر میایه مانده نمیباشه، بیکار میباشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتایی که مثلا شو میباشه، باز وقت من قصه میگه مرامو تو خواه میبره. یه قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعملهای زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینا فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا باینده شن به کار میگه. خب امی قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت و ما قصه را نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خورم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریش به من میگفت، یعنی خلاصش را کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از اون دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک ها آدم منتقل کنه. کودک ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت های جداگانه دارن. از آغازین ماه های تولد یک کودک میتونه با نگاه های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتابخانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخوانی و قصه خوانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخوانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن، به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه می گوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر می کنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها می تواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه می گیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده ها و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درس شانم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن، اگر قصه جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستن در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک ها را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک ها کم کنه، کاهش بده و از این حالت کودک ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودک هایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، نشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما نی گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، بود که در مورد اثرات قصه گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با سلسله نشر برنامه های از میدان ورزش، در برنامه کنونی مطالبی را از بخش های مختلف ورزش برایتان آماده نشر کردم. امیدوارم مورد پسند و علاقتان قرار گیرد. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. یونس پاپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با مسابقات جام رمضانی در ماه مبارک رمضان برایتان میگوید:
در بخش سنوکر مسابقات در کابل داشتیم و بسکتبال داشتیم، در ولایت والیبال داشتیم.
وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید:
من فرشنده مرا به ورزش آوردم، چون زمانی که من ورزش را شروع کردم علاقمندانی بودم که تا تناسب خوب بشوم، صحتمند و سرحال باشم.
در اخیر هم مطلب جالب معلوماتی را در رابطه با تاریخچه ورزش جودو خواهید شنید.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جودو روکانو.
با عرض سلام مجدد، نخواست توجه کنین به چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
آینه روز ورزش.
قرار است امروز زهرا میرزایی تکواندوکار از ولایت هرات برای به دست آوردن سهمیه المپیک توکیو ژاپن به نمایندگی از افغانستان به اردن سفر کند. جلیل احمد آزادانی، رئیس اداره تربیت بدنی هرات، به رادیو آزادی گفت که میرزایی تنها نامزد افغان است که در این رقابت شرکت می کند. به گفته آقای آزادانی، خانم میرزایی در تمام مسابقات خود برنده میدان بوده و امیدواری ها بر این است که بانو میرزایی بتواند سهمیه المپیک توکیو ژاپن را به دست آورد. رئیس کرکت بورد افغانستان از امارات متحده عربی خواسته است تا زمین میدان دیگری را در امارات در اختیار بازیکنان افغان در بخش کرکت قرار دهد. این اداره میگوید از امارات متحده خواسته شده است تا زمین میدان دیگری را برای بازی‌های کرکت در اختیار بازیکنان افغان در امارات متحده قرار دهند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در این دیدار در زمینه توسعه ورزش به ویژه کرکت میان دو کشور گفتگو شد. به گفته او، فرهان یوسفزای، رئیس این اداره، در دیدار با عبدالغفار حسین، رئیس اداره ورزش امارات متحده عربی، به حل مشکل ویزای بازیکنان افغان و ویژه بازیکنان کرکت نیز تاکید کرده است. پتک میگوید بازیکنان افغان در بخش کرکت بیشتر وقت با مشکل ویزای امارات روبرو بودند. بعد در خبرهای از جهان، امشب ساعت 11:30 به وقت کابل تیم فوتبال ریال مادرید برابر با تیم سویا به میدان رقابت می رود. برخی صفحه‌های ورزشی خارجی گزارش دادند که این رقابت برای ریال مادرید بسیار مهم و سرنوشت ساز است. این در حالی است که دیدار شب گذشته بارسلونا و اتلتیکو مادرید با تساوی بدون گل به پایان رسید و بدین ترتیب شانس رسیدن ریال مادرید به جایگاه نخست فهرست لالیگا افزایش می‌یابد. بر بنیاد گزارش وبسایت‌های خبری خارجی، ریال مادرید در صورت پیروزی در بازی امشب در برابر سویا قهرمانی لالیگا را به دست می آورد، اما در صورت شکست در این بازی تیم معروف شانس بردن لالیگای امسال را مانند بارسلونا از دست خواهد داد. ریال مادرید از ماه جون سال روان در هیچ بازی شکست نخورده است و 10 پیروزی، 4 تساوی و 32 امتیاز از 42 امتیاز لازم را به دست آورده است.
شنونده های عزیز، چنانچه در جریان هسته، در ماه مبارک رمضان مسابقات جام رمضانی اعضای فدراسیون های مختلف در مرکز و ولایت افغانستان را اندازی گردید. حالا که ماه مبارک رمضان به پایان میرسد، مصاحبه کردم با محمد یونس پاپرزای، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان و نخست اعضای در رابطه برای اندازی مسابقات جام رمضانی در این ماه پرسیدم.
ماه مبارک رمضان یک ماه پرنور و برکت است و دهی پالی ازی که ورزشکارای ما اطاعت عبادت خدا و روزه خدا ادامه میدادن بعد از رویدادهای ورزشی هم داشتیم. در بخش سنوکر مسابقه در کابل داشتیم و بسکتبال داشتیم در ولایت والیبال داشتیم و همچنان در بخش فوتسال در کابل مسابقات داشتیم. این رویدادها رویدادهای صرف جامعه مختلف رمضانی است. در جریان شام و در جریان روز این رویدادها برگزار شد. اما در کل ورزش در ماه مبارک رمضان جد فعالیت های رویدادهای بزرگی را نمی‌داشته باشد.
هدف از راه‌اندازی از این مسابقات جام رمضانی در ماه مبارک رمضان چی بوده؟
هدفش زمینه سازی بر ورزشکارا است تا بتوانند در یک فضای خوب ماه مبارک رمضان ورزش کرده بتوانند. شما می‌فهمین افغانستان را دوست به حالت جنگ از دیگرد بسیار خراب و مرزوم مواقعی است. زمینه ورزش زمینه مصطفی در برشان حیات ساختن یک فضای تفریحی و فضای دوشی را برشان ایجاد کردید، نه تنها برای ورزشکارا بلکه به مردم خودیستی از لذت مسابقات میبینه. در کل هدفش همی است که ورزشکارا بتوانند تفریح ورزشی هم حیا کنند و ورزشکارا بین خود رقابت سالم داشته باشند.
چند مسابقه جام رمضانی دیگه باقی مانده که تا آخر رمضان باید انجام شود و در کدام بخش ها است؟
تنها فوتسال مانده، مسابقه جام رمضانی در فوتسال مانده که فردا انشاءالله خلاص میشه و برنامه این مبارد نید انشاءالله هست.
بعد از این برنامه ها به خاطر اعزام ورزشکارا به خارج از کشور و در کنار از این مسابقات به خاطر انتخاب چهره های برتر بین فدراسیون ها چی است؟ کدام مسابقات رو اندازی خواهد شد و از طرف کدام فدراسیون ها؟
ورزشکارای تیکواندوی ما که تیم ملی ما که در ایران بودن امروز انشاءالله تشریف میارن و آمادگی سفر خود میشن به اردن به کسب المپیک جهانی. فدراسیون تیکواندوی ما انشاءالله سفر میکنه اعزام میشن و تا 23 میره نتایج معلوم میشن. بعد از او هم مسابقات کسفهمی نشان زنی و موسواری است و خوشبختانه ورزشکار ما آماده کل است در بخش نشان زنی که در سویس و سر میبره و اونجا کمپای تبدیل بشده و همچنان ورزشکار ما از آلمان عازم آسانیا شده برای کمپ تمرینی و کسفهمیه برای از آلمان رفتن اونجا. ما باور داریم که نمی ماه می تا آخر ماه می و جونه کل توجه مستر کسی فهمی است بسان افغانستان جاته این ورشکر در المپیک داشته باشه. یک کار بسیار سخت است. توقع ما ایست که اقل 4 ورشکر در بازی المپیک داشته باشه.
در حال حاضر پاپازه سب چی تعداد از ورزشکارا به خاطر کسب سهمیه در خارج از کشور مصروف تمرینات هستند و در کدام کشورها هستند؟
ورزشکار ما در بخش آبادی در روسیه به سر میبره کم تمرینشان است. در اتک در ایران است اما از ایران پس میخواهیمشون. وضعیت کرونا در ایران خراب شده. ورزشکار ما در آلمان است در مستر سواری و در شهرلندشان از دیسته دیکوانده ما قریب اردن میره. کسفهمی جودو و وزنبرداری دیر شد متاسفانه کسفهمی که نتانستی بکس مانده که از قریب بعد از اید اونا میرن به مسابقات در دبی دارد. این رویدادها در کل برای بازی های المپیکی هم آمادگی تا آخر ماه جوزار تمام توجه سر دیسته که در بخش بانوان مسابقات دایر شد بر خواهرهای و بعد از او باز مسابقات و پلان بسرها شروع میشه برای انتخاب ملی و مسابقات داخلی شد. شما شاید خبر باشین که امسال ما خواستیم که از اول همه تا آخر جوزار تمام رویدادها فارا باشه و جمنازی هم اماکن ورزشی بس برای دونا دست شد قرار بگیره با خوابگاه و تمام تجهیزات و امکانات کرد و بعد از ماه جوزار مسابقات سر آغاز خواهد شد.
و حال وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید.
اسم وایس از تخلص نوری در بخش پرورش اندام بودی بلدنگ. از ما حدود 4 سال میشه تقریبا 2016 من رو به ورزش آوردم. چون زمانی که من ورزش هم شروع کردم علاقه من دمی بودم که تا ایت تناسب خوب بسیدم سعدمند و سرال باشم و بالاخره شروع تمریناتم بود که سلسه تشریف به خاطر مسابقات شد. تمرینات من یک کلاب ما بود در مکرویان کونه و ایساد دلی طرف توزار قلعه زمان خان بود با نام کلاب زاید کامبه. شروع رای نظامی جا کردیم بالاخره تا سلسه به کلاب های دولا و همچنان مسابقات داخلی بیرونی. من حدود هفت مسابقه کرد
کردیم که دو مسابقات هم شامل مسابقات خارجی است. مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیور برای زیر 20 سال. چون ما اولی مسابقات هم بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقات که یک مشکل با من پیش شد توانستم خدا را هزار بار شکر که در مقابل چندین ورزشکار و مقابلش کشور در مسابقات جنوب آسیا در دو بخش مقام چهارمی گرفتم. زمان که شروع کردم تشویق فامیل هم بود، در اول وقتر تشویق و از طرف فامیل و از طرف مردم خوب نباشیدم. زمان که همین میده میده پیش دختم و مسابقات اولم شد دومم شد طبعا تشویق فامیل هم بیشتر شد و ناصر مهردان میزنسرات رای انصاری که برای برنامه و تمرین ها و آمادگی ها بالای من زحمت زیاد کشید، برنامه ریزی کرد، تشویق کرد و بالاخره من توانستم مسابقات زنی، مسابقات ملی همچنان مسابقات بیرونی داد تا انشاءالله در سعادل خوب داشته باشم. ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است و خاطره که ورزش سر کار و همه چیز است. خاطره تلخی که من سال 2019 آمادگی و خاطر مسابقات در لیوپیت هندوستان داشتم، مسابقات رفعی بود که من سانسر شده با مسابقات مواده و تلویستان جریان آمادگیم بود. متاسفانه که من در عملیات اپندیک ستر کردم و بعدش دوباره 15-20 روزش رو کردم با وردشم باید در جای عملیاتم پارا شد و بعد از که دام دادم متاسفانه شده ویروس کرونا شد که مسابقات مون دیگر تلخترین خاطره معنی بود چون مصرف مرسی در بود آمادگی ما من متاسفانه نشد. فیلمان چون مصرفیت ما زیادتر مصرفیت این بخش کلک است چون اصلاحات صورت ما میاد با ساعت 12:30 تا 3:30 تا مرفت است 3:30 دوباره تانه شد این کلک است مصرف هم شاگردان برنامه ریزیستم به صورت زود برنامه های آنلاین است که با شاگردان ولایت ها و بازار بیرون از کشور هم برنامه های آنلاین شان رو تنظیم میکنم. پیام هم به هم هموطن ها جوان ها میاد که از مواد مخدر از کارهای بد جلوگیری بکنن، بیاید رو به ورزش بیارن چون ورزش زامن صحت و سلامتی است. طبعا همین ورزش است که بیرق کشور ما شما را به جهان نشان میده و همه گی اصلاح همی میشه که افغانستان هم همچه برمانهایی داره.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چه زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودوی افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدو روکانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده، یعنی تغییرات تبادلات دیش نمیه، تعداد تکنیکایش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از دیر کم از بند تصدیب یا بودن که ایتا همون ساله که را تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که ای از همون ساله که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال هستک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیک‌محمد نیکزاد از کشور آلمان با اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده، در چوکات فدرال بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو که بدبختانه دستاورد نداره در مسابقات جهانی همیشه با در سال 2001 به ایسل اشتراک کرده، در مسابقات آسیایی اشتراک کرده، در المپیک های آسیایی اشتراک کرده، در کار در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بوده و بعد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و چیز رفت به آسیای مرکزی و تابال در آسیای مرکزی. ما هیچ مسابقه منطقه ای دایر نشده در این 3-4 سال و ما در حدود 5000 جودوکار داریم، در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جودوکارا در شهر کابل هستند. همین شکل اعضای تیم ملی داریم، 79 نفر اعضای تیم ملی پسرها می باشد، بزرگا و خردها و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگسالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوا می باشد که البته جیدو یکی از اولین فدراسیونایی است که طبقه اونا تا داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم قرار از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000 5000 جیدوکار در کل افغانستان داریم که همه سالا در همه برنامه های جهانی و از اشتراک منظم داریم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه گفتگوهای اختصاصی،
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصمیم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب،
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.